رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 6:30 دقیقه ایسو با وقت کابل و 10 شب با وقت واشنگتن است. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. امروز شنبه هفتم عمل سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 26 مارچ سال 2016 میلادی. توجه کنید به سرخط خبرها. خواست مقتدی الصدر مبنی بر آوردن تغییرات گسترده در حکومت عراق، سقوط یک هلیکوپتر امبولانس در ایران و بازپسگیری ارگ پالمیرا از داعش توسط نیروهای اسد. پس از نشر مشروع خبرها گزارشی داریم در مورد سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان. آهنگ انتخابی پرودوسر برنامه و پیشگویی اوضاع جوی شمار از مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. توجه کنید به تفصیل خبرها. مقتدی الصدر یکی از روحانیون قدرتمند شیعه در عراق یک بار دیگر خواستار آوردن اصلاحات گسترده در حکومت آن کشور شد. صفیه حساس با شرح بیشتر.
آقای صدر و حیدرالعبادی صدر اعظم عراق امروز شنبه را به عنوان ضرب الاجل برای آوردن تغییرات در کابینه آن کشور تعیین کرده است. روز جمعه هزاران هوادار آقای صدر به شمول شیعه ها و سنی ها در بیرون از دروازه دخولی منطقه سبز بغداد نماز جمعه را ادا کردند و سپس به خاطر طرح خاصشان مبنی بر معرفی اعضای جدید حکومت به پارلمان مظاهره کردند. آقای صدر میگوید که اعضای جدید کابینه باید شامل تکنوکرات ها و افرادی باشد که منافع مردم را بر منافع حزبی ترجیح بدهند.
در اثر سقوط یک هلیکوپتری که از آن به حیث امبولانس هوایی در ایران استفاده می شد 10 نفر کشته شد. رویترز به نقل از ارنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که این طیاره هنگام انتقال یک مریض از یک منطقه دورافتاده به شهر شیراز سقوط کرد. در میان کشته شدگان شخص مریض، 4 کارمند صحی و 2 عمله طیاره شامل می باشد. تا کنون علت سقوط این هلیکوپتر روشن نشده است. یک قاضی در ترکیه حکم تعویق محاکمه 2 خبرنگار سرشناس آن کشور را صادر کرد. جان دوندار، مدیر مسئول روزنامه جمهوریت و اردمگل، رئیس دفتر این روزنامه در انقره پس از نشر گزارش‌ها در مورد قاچاق اسلحه توسط حکومت ترکیه به سوریه با اتهام جاسوسی و کمک با یک سازمان دهشت افغان روبرو می باشند. محاکمه این 2 خبرنگار روز جمعه آغاز شد، اما قاضی پس از آن مجبور به معکول کردن محاکمه تا اول اپریل شد که حقوقدانان و سیاستمداران مخالف حکومت علیه فیصله قاضی مبنی بر برگزاری جلسه محاکمه پشت درهای بسته اعتراض کردند. روزنامه جمهوریت می گوید که گزارش های این 2 خبرنگار ثابت می کند که ترکیه به مخالفین سوری اسلحه کمک می کند. نیروهای وفادار به بشار الاسد روز جمعه ارگ شهر باستانی پالمیرا را از تصرف داعش بیرون ساختند. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
داعش پالمیرا را در ماه می سال 2015 تصرف کرد و بسیاری از بناهای تاریخی آن شهر را که درج فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ملل متحد بود ویران ساخت. بازپسگیری پالمیرا توسط نیروهای حکومت سوریه بزرگترین شکست داعش در سوریه پس از آغاز حملات هوایی روسیه در آن کشور تلقی می‌گردد. این در حالی است که ایالات متحده روز جمعه از کشته شدن عبدالرحمن مصطفی القادولی وزیر مالیه و مسئول رابط خارجی داعش خبر داد.
شما شنونده ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا هستید. سارنوالان بلژیم میگویند که 3 نفر در پی یک عملیات ضد دهشت افغانی در بروکسل پایتخت آن کشور بازداشت شده است. مقام های بلژیمی گفتند که این عملیات پس از آن برای انداخته شد که روز پنجشنبه یک مرد فرانسوی به ظن انجام یک حمله در پاریس بازداشت گردید. این در حال است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه با رهبران بلژیم و اتحادیه اروپایی به خاطر حملات اخیر در بروکسل دیدار کرد. یک مقام ارشد ایالات متحده تایید کرده است که در میان بیش از 30 نفر که در اثر حملات بروکسل جانهایشان را از دست دادند، 2 آمریکایی نیز شامل است. عاطفه یحیی آقا رئیس جمهور کوسوو میگوید که کشورش تلاش ها برای بازداشت شهروندان آن کشور را که به خاطر جنگیدن در سوریه و عراق با داعش پیوستند افزایش داده است. رئیس جمهور یحیی آقا در صحبت با صدای امریکا گفت که سال گذشته 13 شهروند کوسوو با داعش پیوسته بود، اما در سال 2016 تا کنون هیچ شهروند آن کشور توسط داعش استخدام نشده است. خانم یحیی آقا افزود که کوسوو یگانه کشور در منطقه است که دارای نیروی بسیار منظم پلیس بوده و تا کنون چندین شهروند خارجی که به داعش پیوسته بودند در کوسوو بازداشت شدند. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 4 اپریل با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در شهر واشنگتن دیدار کند. در بیانیه قصر سفید که روز جمعه نشر شد آمده است که دو طرف روی راه‌های مبارزه علیه داعش و بحران مهاجرت اروپا که در شرق میانه منشأ دارد بحث خواهند کرد. بر اساس بیانیه قصر سفید، روز رئیس جمهور اوباما در این دیدار تاکید خواهد کرد که ایالات متحده در پی حملات دهشت افغانی در بروکسل مقر ناتو در کنار ناتو ایستاده است. و وزارت تجارت ایالات متحده میگوید که رشد اقتصادی آن کشور در ربع آخر سال 2015 کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس ارقامی که وزارت تجارت ایالات متحده روز جمعه نشر کرد، این کاهش به اندازه پیش‌بینی‌های انجام شده شدید نبوده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در مورد رشد اقتصادی امریکا در سال 2016 تا اندازه خوشبین به نظر می‌رسند و بر اساس پیش‌بینی‌ها میزان رشد تولیدات ناخالص امریکا در سال روان میلادی 2.1% خواهد بود و در هر ماه امسال حدود 170 هزار نفر به بازار کار امریکا افزوده خواهد شد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
و در بخش گزارش های برنامه این ساعت، 40% سرمایه گذاران پولشان را از ننگرهار بیرون کردند. اداره اقتصاد ولایت ننگرهار می گوید وضعیت ناگوار امنیتی و سیاسی در مرکز و زون شرق باعث شده تا تجار سرمایه خود را به بیرون از افغانستان انتقال دهند. ضیاءالرحمن اسرت با جزئیات بیشتر.
با افزایش نامنیها در قرا و قصبات ولایت ننگرهار، باعث نگرانی جدی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این ولایت شده است. افزایش واقعیت عدم ربایی، غصب ملکیت های دولتی، عدم مراقبت بر وقت از پروژه های دولتی و عدم تامین امنیت سرمایه گذاران از علت های عمده فرار سرمایه گذاران ننگرهار خوانده شده است. انجینر سمیع الله نصرت رئیس اقتصادی ولایت ننگرهار میگوید سال گذشته خورشیدی تجار 40% سرمایهشان را از افغانستان بیرون کرده و اکنون به علت نبود این 40% میزان بیکاری بلند رفته و بر وضعیت اقتصادی این ولایت و حتی زون شرق تاثیرات منفی گذاشته است.
ننگرهار کی دزون نامنی شاهدانو چپاگی کی زون دونارانو سرمایه گذارانو
در ننگرهار شاهد واقعیت نامنی بودیم که داران بعضی سرمایه گذاران و کمک کننده ها علاقمندی نداشتند تا در وضعیت بدی سیاسی و حالت ناگوار امنیتی با این ولایت کمک کنند. همین علت بود که 40% سرمایه تجار و سرمایه گذاران ما از این ولایت بیرون شده و اکنون ما این 40% سرمایه را نداریم. این امر بر اقتصاد ما خیلی تاثیر بدی گذاشته است و اکثر مردم ما بیروزگار هستند. مقامات گفتند که تجار بیشتر ترجیح دادند سرمایه های خود را در کشورهای مانند هند، ایران و شهر دبی به دوران اندازند. رئیس اقتصاد ولایت ننگرهار میگوید برای سال جدید خورشیدی از جمله 117 پروژه انکشافی به هزینه 73 میلیون دلار آمریکایی 73 پروژه یان منظور گردیده که مصممان آن را در ولسوالی های دوردست راه‌اندازی کنند. آقای نصرت افزود که راندازی پروژه های جدید باعث تامین امنیت و کاهش میزان بیکاری در استانشینان می گردد. تجار نیز مشکل امنیتی و افزایش فساد در دوائر دولتی را دلیل فرار یانان از ننگرهار عنوان می کنند. دکتر مخلص احمد یکی از تجار و فعال حقوق تجاری در شرق افغانستان است.
به امنی روز به روز باعث از گردید است که یکی در سرمایه گذار و تاجران کس به خاطر مسئولیت و به خاطر حفظ جان و فامیل خویش کس از شهر جلال آباد و در مجموع از ولایت ننگرهار اینا کس هجرت نمودن یا که بعضی آنها به کابل و اکثر آنها کس به دوبی و کشورهای دیگر کس پناه بردن.
هرچند تلاش ورزیدیم نظر اداره ایسا را نیز با خود داشته باشیم، اما مسئولان آن اداره در زمینه ابراز نظر نکردند. باشندگان مناطق دوردست با انتقاد از روند کنونی فعالیت های اقتصادی در ننگرهار میگویند که دولت هنوز پروژه های سال گذشته را در ولسوالی ها تکمیل نکرده و برای استخدام جوانان روستانشین مکانیزم خاصی ندارد که به گفته یانان یکی از ضلایل عمده پیوستن جوانان به صفوف مخالفان مسلح دولت نبود کار و مسئولیت سالم در مناطق دوردست این ولایت میباشد. این دو تن از باشندگان ولایت ننگرهارند.
ما تر ارمان هستم از ولایت ننگرهار ولسوالی سخرود. کاروبار نیست، بچه ها مجبور هستند جوانا که به طالبا یا به گروه داعش بفیوانده. امی فروژه فارسال هم تالی تکمیل نشده، امی فروژه هم ماندن فلان صحیح نداره.
اسمیم انتظار است از ولایت ننگرهار. ولی دولت ایش کدام پلان نداره، پارسال کدام پلانش که بود او دو هم ناکام مانده است. ایش کار برو سوالیه ده ایش جیم کار نیست که مردم بیکار است که مردم مجبور است که بر طالب و یا بر دگه کدام کار دست پر دادن.
در ننگرهار نه تنها تجار به علت نامنی های فراوان دست به بیرون کردن سرمایه شان زدن، بلکه چندی قبل مقامات دولتی ابراز داشتند که برخی از موسسات خارجی نیز علاقمند نیستند تا در این ولایت به ویژه ولسوالی های بیشتر نام ننگرهار فعالیت داشته باشند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود، اما شما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. وزارت دفاع ایالات متحده امروز گفت که حاجی ایمان دومین چهره ارشد گروه داعش از سوی نیروهای امریکایی کشته شد و یک رهبر مذهبی گروه داعش و مسئول امور مالی این گروه نیز بود. صفیه حساس در این رابطه گزارش دارد که با هم میشنویم.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که وزیر مالی گروه دولت اسلامی یا داعش دومین چهره کلیدی این گروه است که طی ماه جاری از سوی نیروهای آمریکایی کشته شد. اشتون کارتر گفت که به باور او حاجی ایمان که عبدالرحمن مصطفی القادولی و چندین نام مستعار دیگر دارد، رهبر ارشد و مسئول امور مالی و امور خارجی گروه دولت اسلامی بود. حاجی ایمان در حمله هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در سوریه کشته شد.
We are systematically eliminating ISIL's cabinet.
ما به گونه سیستماتیک کابینه گروه دولت اسلامی را از بین میبریم. این هفته نیروهای نظامی آمریکا تعدادی از توریست‌های عمده گروه داعش را کشتند. در جمله آنان به باور ما حاجی ایمان که یک چهره ارشد و وزیر مالی داعش و مسئول روابط خارجی آن گروه بود، نیز کشته شده است.
آقای کارتر افزود که حاجی ایمان یک دهشت افغان معروف بود که در طرح حملات در خارج از عراق و سوریه نیز دخیل بوده و زیر دست ابو مصعب الزرقاوی من حیث افسر ارتباطی فعالیت های این گروه در پاکستان نیز کار کرده است. وی با اشاره به نتیجه تلاش هایشان نسبت به از بین بردن گروه دولت اسلامی گفت:
The US Marines we've sent near Makhmur.
نیروهای دریایی که در نزدیکی مخمور در عراق فرستاده شدند با حملات توپخانه‌ای به حمایت از نیروهای عراقی به پیشرفت آنان کمک می‌کنند.
پیش از این رسانه‌های متعدد گزارش دادند که حاجی ایمان در یک حمله هوایی نیروهای ایالات متحده در سوریه کشته شد، اما مقامات وزارت دفاع ایالات متحده جزئیات اندکی در این مورد ارائه کردند. این عملیات در حال صورت می‌گیرد که مقامات آمریکایی گفتند که آنان به عراقی‌ها کمک می‌کنند تا برای عملیات عمده در شهر موسل آماده شوند تا ساحات تحت کنترل گروه دولت اسلامی را از اداره‌شان بیرون کنند. مصطفی القادولی معروف به حاجی ایمان از عراق و متولد موسل بود. وی در سال 2004 با القاعده پیوست و در عراق فعالیت داشت. به تاریخ 14 ماه می سال 2014 ایالات متحده وی را من حیث دهشت افغان جهانی معرفی کرد و برای او تا 7 میلیون دلار انعام گذاشت.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 ساله را که از آن سوی مرز وارد افغانستان میگردند نیز واکسین میکند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
ساعت 6:45 دقیقه صبح وقت کابل می باشد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از مواصلت به اسلام آباد با نواز شریف ملاقات کرد و موضوعات متعددی را به بحث گرفت. هر دو رهبر از همکاری های دو جانبه اقتصادی، تجارتی و انرژی خبر می دهند. همچنان هر دو رهبر بر اهمیت کاهش تنش‌ها در منطقه نیز تاکید کردند. خبرگزاری رویترز در مورد جزئیات دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران با نواز شریف صدر اعظم پاکستان روز جمعه ملاقات کردند. آقای روحانی برای اولین بار بعد از احراز ریاست جمهوری از پاکستان دیدن می کند. بر اساس گزارش ها موضوع کلیدی گفتگوهای این دو مقام استحکام روابط اقتصادی و تجارتی می باشد که بعد از رفع تحریم ها بر ایران روی دست گرفته خواهد شد. حسن روحانی و نواز شریف بعد از گفتگوها روی موضوعات متعدد بر رسانه ها گفتند که هر دو کشور تلاش می ورزند تا میزان همکاری های دو جانبه را در عرصه های مختلف به شمول تجارت، اقتصاد و انرژی وسعت دهند. آقای روحانی در ملاقات با نواز شریف بر اهمیت همکاری های دو جانبه تاکید کرد.
زمینه مسائل اقتصادی و ظرفیت هایی که برای توسعه روابط اقتصادی وجود داره، از جمله در زمینه مسئله انرژی، گاز و همچنین صادرات برق بحث و گفتگو کردیم.
در همین حال نواز شریف صدر اعظم پاکستان بیان داشت که ایران و پاکستان روی بازگشایی دو ساحه جدید عبور و مرور سرحدی برای تشویق فعالیت‌های تجارتی بیشتر و نزدیکی مردم توافق کرد.
We have decided to open two new border crossing points between Iran and Pakistan.
ما روی بازگشایی دو ساحه جدید عبور و مرور میان پاکستان و ایران توافق کردیم. این دو ساحه علاوگی باعث می شود تا ارتباطات میان دو کشور سریع‌تر شده و همکاری ها به سوی یک پارچگی اقتصادی منطقه‌ای ترویج شود و مردم بیشتر به سیاحت بپردازند.
ملاقات هر دو رهبر در حال صورت می گیرد که عربستان سعودی اسلام آباد را به پیوستن با ائتلاف نظامیان کشور ترغیب می کند. ائتلافی که تهران آن را علیه شیعه ها می داند.
تنها راه حل مشکلات منطقه و اختلافات موجود رو راه حل سیاسی می دونیم و این هم مورد اتفاق نظر دو طرف بود.
پاکستان سال گذشته فرستادن نیرو به یمن را که از سوی عربستان پیشنهاد شده بود رد کرد. در همین حال پاکستان با اکثریت نفوس سنی مذهب روابط نزدیک با عربستان سعودی دارد، اما روابط تهران و ریاض کشیده می باشد. پاکستان روابط بسیار نزدیک با عربستان سعودی دارد و بر اساس گفته های مسعود خان، آگاه امور سیاسی در انستیتوت مطالعات استراتژیک، این امر بدان معنا نیست که پاکستان دشمن ایران باشد.
The two sets of relationships that we have with Saudi Arabia and Iran.
فکر نمی کنم که در روابط با ایران و عربستان سعودی ما کدام رقابت هایی داشته باشیم. تنش ها وقت ناوقت به میان می آید، اما پاکستان تلاش می ورزد آن را حل کند. در واقعیت خواهش پاکستان این است تنش ها میان این دو کشور کاهش یابد.
حمایت ایران و پاکستان در طول سالها از گروه های مختلف رقیب در افغانستان در برخی موارد باعث تیره شدن روابط دیپلماتیک این کشورها با افغانستان شده است، اما حالا این دو کشور به طور آشکار تلاش های بر رهبری جامعه بین المللی را در آوردن صلح در افغانستان حمایت می کنند. بازدید آقای روحانی از پاکستان بعد از رفع تحریم های بین المللی برای ایرانی ها یک لحظه تاریخی می باشد.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، مامورین استخباراتی اروپا میگویند که از شمار دقیق دهشت افغانان و بمبگذارانی که توسط داعش آموزش دیده و برای انجام حملات مرگبار به اروپا آمدند آگاهی ندارند. اما این مقام ها نگرانند که شاید با صدها دهشت افغانی که یا در سوریه تمرین دیدند و یا توسط شبکه های جنایی استخدام شدند مواجه باشند. تفصیل بیشتر این گزارش صدای آمریکا را قدیر مشرف به سمعتان می رساند.
شمار جنگجویان مرتبط به داعش برای انجام حملات دهشت افغانی در اروپا بین 200 تا 400 تن تخمین زده می شود. یک مقام ارشد استخبارات فرانسه به صدای امریکا گفت دقیقا نمی داند که داعش به چه تعداد عمال تمرین دیده و فدایی در قاره اروپا دارد. این مقام می گوید هر تعداد را که بگوییم باز هم تخمین و حدس و گمان خواهد بود. از سوی دیگر مقام های استخباراتی بلژیم می گویند که داعش در موقف بهتری در مقایسه با القاعده برای مبارزات مرگبار و دراز مدت قرار دارند و تحلیلگران با این ارزیابی موافقند. عمر آشور تحلیلگر ارشد در اینستیتوت مطالعات عرب و اسلام در پانتون ایکس در بریتانیا می گوید داعش منابع، قابلیت ها و تجارب بیشتر را در مقایسه با القاعده در اختیار دارد. آشور می افزاید این برتری را نه تنها در ساحه وسیع تحت کنترل داعش در ولایت های حلب سوریه و صلاح الدین عراق که بیش از 10 میلیون نفوس را در خود جا داده می توان قیاس کرد، بلکه این برتری را بر اساس قابلیت انجام حملات در نقاطی که تحت کنترل داعش نیست مشاهده می توان کرد. القاعده پس از 11 سپتامبر در حملات پیچیده علیه اهداف غربی موفقیت اندکی داشت. شاخه القاعده در شبه جزیره عرب که بسیار فعال است چند بار برای بمبگذاری در شرکت‌های هوایی غربی تلاش کرده بود، اما به نظر می‌رسد که در اکثر آن ناکام بوده است. برعکس، از ماه آگوست سال 2014 تا حال داعش و گروه‌های مرتبط به آن کم از کم 25 حمله را علیه غربی‌ها در شمال آفریقا و قاره اروپا انجام دادند. شاشنگ جوشی، پژوهشگر در اینستیتوت خدمات شاهی متحد میگوید افزایش سریع در شدت و پیچیدگی حملات داعش هشدار دهنده و اهداف این گروه را برآورده ساخته است. به گفته جوشی، منظور از این حملات قرار گرفتن در صدر اخبار و نشان دادن قابلیت های این شبکه و ایجاد خوف در جامعه اروپایی است. اکثر انتقادات چند روز اخیر که متوجه نیروهای امنیتی بلژیم بوده است، موجودیت خالیگاه‌ها در تشریک استخبارات میباشد. ابراهیم و خالد البقراوی، دو بمبگذار انتحاری در حملات بروکسل، در فهرست تحت نظارت امریکا قرار داشت. با آن هم موفق شدند حملات را در بروکسل انجام دهند.
If you put everything in a row, then you can say that you can indeed ask big questions.
یان یامبون، وزیر داخلی بلژیم میگوید اگر همه چیز را در یک قطار قرار دهید، واقعا بعضی بخش‌ها سوال برانگیز خواهد بود. بخش وزارت دفاع و انکشاف‌های بعد از آن و عمل کرده پولیس.
حکومت بلژیم تعهد کرده که وضعیت خدمات امنیتی و بخش تشریک استخبارات را بهبود بخشد. اما آزمون ها تنها در ناکامی در بخش تشریک استخبارات نیست. داشتن منابع هم بسیار مهم می باشد. تمام ادارات امنیتی اروپا با کمبودات شدید از هر ناحیه مواجه می باشد. به ویژه کمبودات کارمندان برای نظارت از مزنونین دهشت افغانی. بلژیم برنامه دارد تا 1000 منصوب اضافی پلیس، سارنوال و مامورین امنیتی را استخدام کند. قرار اظهارات وزیر عدلیه بلژیم، بیش از 117 بلژیمی پس از جنگیدن در سوریه به خانه هاشان برگشتند که برای نظارت از این افراد و کم از کم 2340 مامور امنیتی نیاز است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. یک حمله انتحاری در یک میدان فوتبال در جنوب بغداد 29 کشته و 60 زخمی بر جا گذاشت. سارنوالان بلژیم میگویند که 3 نفر در پی یک عملیات ضد دهشت افغانی در بروکسل پایتخت آن کشور بازداشت شده است. مقام های بلژیمی گفتند که این عملیات پس از آن برای انداخته شد که روز پنجشنبه یک مرد فرانسوی به ظن انجام یک حمله در پاریس بازداشت گردید. این در حال است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه با رهبران بلژیم و اتحادیه اروپایی به خاطر حملات اخیر در بروکسل دیدار کرد. مقتدا الصدر یکی از روحانیون قدرتمند شیعه در عراق یک بار دیگر خواستار آوردن اصلاحات گسترده در حکومت آن کشور شد. آقای صدر با حیدر علی عبادی صدر اعظم عراق امروز شنبه را به عنوان ضرب الاجل برای آوردن تغییرات در کابینه آن کشور تعیین کرده است. آقای صدر میگوید که اعضای جدید کابینه باید شامل تکنوکرات ها و افرادی باشد که منافع مردم را بر منافع حزبی و فرقه‌ای ترجیح بدهند. یک قاضی در ترکیه حکم تعویق محاکمه دو خبرنگار سرشناس آن کشور را صادر کرد. جان دوندار مدیر مسئول روزنامه جمهوریت و اردنگل رئیس دفتر این روزنامه در انقره پس از نشر گزارش‌ها در مورد قاچاق اسلحه توسط حکومت ترکیه به سوریه با اتهام جاسوسی و کمک با یک سازمان دهشت افغان روبرو می باشند. در اثر سقوط یک هلیکوپتری که از آن به حیث امبولانس هوایی در ایران استفاده می شد 10 نفر کشته شد. رویترز به نقل از ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که این تیاره هنگام انتقال یک مریض از یک منطقه دور افتاده به شهر شیراز سقوط کرد. نیروهای وفادار به بشار الاسد روز جمعه ارگ شهر باستانی پالمیرا را از تصرف داعش بیرون ساختند. بازپسگیری پالمیرا توسط نیروهای حکومت سوریه بزرگترین شکست داعش در سوریه پس از آغاز حملات هوایی روسیه در آن کشور تلقی می‌گردد. عاطفه یحیی آقا رئیس جمهور کوسوو میگوید که کشورش تلاش‌ها برای بازداشت شهروندان آن کشور را که به خاطر جنگیدن در سوریه و عراق با داعش پیوستند افزایش داده است. رئیس جمهور یحیی آقا در صحبت با صدای آمریکا گفت که سال گذشته 13 شهروند کوسوو با داعش پیوسته بود، اما در سال 2016 تا کنون هیچ شهروند آن کشور توسط داعش استخدام نشده است. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 4 اپریل با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در شهر واشنگتن دیدار کند. در بیانیه قصر سفید که روز جمعه نشر شده آمده است که دو طرف روی راه‌های مبارزه علیه داعش و بحران مهاجرت اروپا که در شرق میانه منشأ دارد بحث خواهند کرد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد. تا چند لحظه دیگر برنامه‌های رادیو آزادی روی همین موج آغاز می‌شود. به امید اینکه هفته خوشی در پیش داشته باشید، شما را به خداوند پاک می‌سپاریم. خداوند نگهدار همه‌تان.